أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. این که فرمود کثیری از احبار و رهبان برای این که در بین عالمان اهل کتاب و زاهدان و راهبان اونها مردان صالحی هم هستن، لذا نفرمود همه احبار و رهبان این شینه. در مواردی که گروهی تبهکارند و اقلیتی در صلاح و فلاحند، قرآن کریم هم عیب و نقص اون کثیر را ذکر میکنند و هم کمال و صلاح اون قلیل را. در همین جریان اهل کتاب که فرمود ان کثیر و در احبار و رهبان، درباره اون گروه قلیلشون که اهل صلاح و فلاحند فرمود و ان من اهل کتاب من یؤمن بالله یا من اهل کتاب امت قائمت یتلون آیات الله و مانند آن. در اون آیات از اون گروه اقلی با عظمت و تجلیل یاد کرد. مواردی از این قبیل که اکثری مبتلا به فسادن و اقلی سالمن، حکم اکثری را ذکر میکنند یا کثیر را ذکر میکنند و ترا کثیرا منهم یسارعون فیهم و مانند آن. اگر تعبیر به کثیر دارد، برای اینکه حرمت اون قلیل محفوظ باشه. گاهی که افراد قسمت مهمشون به یه طرف باشن و گروه کمی به طرف دیگر، تعبیر به کثیر میکنن، چون کثیر در مقابلش قلیل است. کثیر بیشتر از اکثر است، چون اکثر در مقابل کثیر است و کثیر در مقابل قلیل. اگر گفتن کثیر این حرف میزنن و قلیل اون حرف، یعنی مثلا 90% اینجور است 10% اینجور. اما اگر گفتن اکثر اینجور است، در قبال اکثر کثیر است، یعنی 60% اینجور است 40% اینجور. اینی که تو کتاب های فقهی میبینی مثلا برام صاحب جواهر یا اینا که به خفنی حرف میزنن، میگن الاشهر کذا بل المشهور، چون مشهور بالاتر از اشهر است. وقتی گفتن اشهر این است، یعنی این خوب شهرت بیشتری دارد، مقابل او هم از شهرت برخوردار است، مقابل او مشهور است ولی این اشهر است. یا میگویند ذهب الاکثر بل الکثیر، برای آن است که کثیر بیشتر از اکثر است. اکثر در مقابل کثیر است، کثیر در مقابل قلیل. اگر در جواهر یا سایر کتاب های فقهی از اشهر به مشهور اضراب میکنند یا از اکثر به کثیر اضراب میکنند، سر شمیل است. و قرآن کریم هم این نکاس را رعایت می‌فرماید. اونجا که گروه کمی صالحند ولی بسیاری از اونها فاسدند، تعبیر به کثیر می‌کند. اونجا که نه، خیلی هاشون صالحند ولی بیشترشون تارهند، تعبیر به اکثر می‌کند. این دیگه مربوط به اون ظهور عرفی است. ولی در آخره کثیر در مقابل قلیل است، اکثر در برابر کثیر. بالاخره تطبیق عنوان بر مصداق بحث دیگه است، ولی کثیر بیشتر از اکثر است، مشهور بیشتر از اشهر است و ماننده. چون در مقابل مشهور شاذ نادر است، در مقابل اشهر مشهور. به قرآن هم روی این نکات گاهی تعبیر به کثیر می‌فرماید، گاهی تعبیر به اکثر. مطلب دیگر اون است که این احبار و روحبان که انبار مردم را به باطل می‌خوردن، وجوه فراوانی در المنار آمده که بسیار از اینها حق است که در خلال بحث‌ها آمده، ولی برخی از اون وجوه همون شعبه تفکر وهابیت است که مثلا نظر یا وقف بر مراکزی که در اونجا صلحا مدفونن به مانند آن، این را هم جزء کارهایی که احبار و روحبان می کردن می دونن. فقط وقف بر مسجد را اینها روان می دونن، اما وقف بر امامزاده، وقف بر حرم و نظر کردن برای کسی که مثلا دعا بکند و برای مردان صالح، اینا هم اون تفکر وهابیت هست که متاسفانه در ایشون به در نوشته ایشون کمابیش هست. مسئله شفاعت، مسئله توسل واقع برای اینا حل نشد، خیال میکنه اینا با توحید مخالف هست. هزار بسیاری از این مواردی که شون تو المنار میشورد میتواند مشترک باشد بین همه مظاهر، ولی برخی از اونها که تفکر وهابیت هست و در بین مسیحی ها و کلیمی ها قسمت مهم مسیحی ها رواج داشت، اونها البته باطل است. این اقرارگیری پاپ ها از تبهکاران که اینها مخفیانه بروند پیش او اعتراف به گناه بکنند و او گناه را ببخشد و در قبالش پولی دریافت کنند، حالا یا این پول را به شخص او بدن یا به شخصیت حقوقی بدن، بر اینها عقل مان و باطل است. زیرا انسان باید پیش خدای خود اقرار بکند و این اقرار به گناه خودش وسیله است. و جعلت الاقرار الیک بالذنب وسیلتی، یکی از بهترین وسیله‌ای که ذات اقدس الهی به ما امر کرد، فمود وابتغوا الیه الوسیله، همون توبه است، همون اقرار به گناه است پیش ذات اقدس الهی. ما که نمیتوانیم از این اطلاق وابتغوا الیه الوسیله تمسک بکنیم، بگوییم فلان کار خوب است برای اینکه وسیله است. این تمسک که با هم در شبه مصداقی خودمون عامه، چی وسیله است؟ این را باید قرآن و سنت بگوید. قرآن فقط به ما فرماید که برای تقرب الله وسیله است کنید. تو روایات آمده است نماز وسیله خوبی است، زکات وسیله خوبی است، ولایت اهل بیت علیهم السلام از بهترین وسایل است. به مانند آن اقرار به وحدانیت خدا، اقرار به ربوبیت خدا و عبودیت خود هم از بهترین وسایل است. توسل تو الیک به ربوبیتک، یا جعل طول اقرار به زنبه الیک وسیلتی، هم اقرار به گناه، هم اقرار به عبودیت، هم اعتراف به ربوبیت ذات اقدس الهی، اینا وسایل است. خب حالا اگر کسی ماری را بخشد برای حرم، برای معبد یک زاهدی که دی اونجا دعا دارن، نماز دارن، توسل دارن، این همون شاعبه وهابیت است متاسفانه که در ایشون ظهور کرده و این را هم اکرمان به باطل میدونن، خیال میکنن این کارها با توحید مطابق نیست. گاهی هم اینها، این احبار و روحبان، به تعبیر خود علمنا با سران ستم یا با متکاسران ثروت از راه تساهل برخورد میکردن، یعنی به میل اینها فتوا میدادن و از این راه درآمدی داشتن، اینم اکل مال و باطل. گاهی هم نسبت به توده غیر اسرائیلی اینها پشت میکردن به اینکه اموالشون فیع یهودی هاست، اونم از صنف اکل مال و باطل است. در آیه 75 سوره مبارکه آل عمران این چنین آمده: و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیه الیک. خب اینجا ببینید کمال ادب و انصاف رعایت کرده، فهمو تو همین مسیحی ها، تو همین یهودی ها، آدم های شریف مؤمن صالح و پاک هستن. که اگر شما یه قنطار یعنی به اندازه پوست گاو پر طلا بکنید، اینقدر فراوان باشه، این رو به این آقا امانت بسپری خیانت نمی کنه. فمن اهل الكتاب من این تأمنه به قنطار این یاد دیره، این همه طلا را اگر به امانت رو بدی این کاملا ادا میکنه. ولی ممن هم من این تأمن رو به دیناره، بعضی از یهودیان هستن که اگر یه دینار بهش بدی، این تنویرش هم تنویر تقلیل و تحقیر است، حالا یه دینار هم بهش بدی این لا یعدیه الیک لا ما دمت علیه قائما، که اسرائیل کنونی از همین قبیل است. فرمود به این که نه تنها مال شما اگر به دست اونها برسد غارت میکنه، یه امر بین المللی که مسئله امانت است که گذشته از جنبه الهی سبقه انسانی هم دارد، اگر بربان امانت هم به اینها بدی خیانت میکنه. اسرائیلی کنونی همینه، به من هم من این تأمنه به دینارین، تقلیل به تحقیل یه دینار به عنوان امانت هم بهش بدی، نه اینکه مال شما به دست او بیفته، به عنوان امانت هم بدی لا یعدی، مگر اینکه بتونی با زبان زور بگیری از اینا، لا یعدی الیک الا ما دمت علیه قائم، و اگر اهل قیام و ترس و انزوا و اینا باشه خوب میخورن، اگر مردانه مبارزه بکنی زبان اونا که زبان زوره به اونا بفهمونی، بله میتونی مال مرزه بگیری، وگر اینا جز زبان زور چیزی نمیفهمن. الا ما دمت علیه قائم، خب این خیانت اسرائیلی نسبت به مال مسلمون ها یه منشأ فقهی دارد برای اونا، اونی است که ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، مال عربا اگه به دست ما رسید، مال مسلمان اگه به دست ما رسید، برای ما حلال فی ماست، از هر راه شد. خب اینه که توده مردم فتوا نمیدن که، این رو احبار روحانشون فتوا میدن دیگه، حرف توده مردم این نیست که چی حلال است چی حلال نیست، که حرف احبار روحانشون اینه. خب این راه را باز کردن بدون دریافت یک وجه المصالحه به دین فروشی از اون رهبران ستم که نیست. پس این کثیرا من الاحبار و رهبانه لیأکلون اموال الناس بالباطل، هم مال مسلمان اگر به دست اونها بیفتد بر اساس اینکه گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، مال باطل است، هم در قبال این فتوایی که ادعی رو بسیج کردن فلسطینی های بشر رو آواره کنن، در قبال این چیزی گرفتن. خب این مکروهات راست، بسیاری از اینها با دریافت فتوا از احبار و رهبانشون به جان مسلمان های فلسطین افتادن دیگه. خب لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، عالما آمدن فتوا به خلاف. درباره این گروه هست که دستور مبارکه انعام بحثش گذشت آیه 91 که فرمود اینها این توراتی را که ما او رو نور قرار دادیم، این رو به صورت یک کاغذ پاره در آوردن. آیه 91 که دستور مبارکه انعام این بود، و ما قدر الله حق قدرهی از غار و ما انزل الله علی بشر من شی، که منکر وحی خاص و نبوت مخصوص بودن، یعنی منکر حقیقت قرآن. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس، شما این رو به صورت کاغذ پاره در آوردید، این تورات الهی که نور است، نه حاضرید این رو برای مردم درست معنا کنید، نه حاضرید خودتون اونچه که میفهمید عمل بکنید، یه قرطاس کاغذبازیه بالاخره این بحث های دینی شما، کاغذبازی. این همین که میگن ادارات ما کاغذبازیه، همینه، یعنی این کتاب قانون شده قرطاس، قرطاس غیر از نام است. این که میگن کاغذ فلان کس به دست من رسید، این از در ادبی درست نیست، اون نانوشته رو میگن کاغذ، اونی که تو بازار کاغذ فروشی است، اونی که نوشتند و مکتوب است بودی کاغذ نیست، اون نامه است. فرمود شما این رو به مش کاغذ باطله قرار دادی، اصلا گویه چیزی توش نوشته نیست. تجعلونه قراطیس، این هم قرطاس بازی و کاغذ بازی ها همینه. مثل اینکه این شکایت مال این شخص شاکی نباشه، مثل اینکه اون دادخواست مال اون طرف نباشه، مثل اینکه دستور بخشنامه از مسئول صادر نشده باشه، همینه میشه قرطاس. نامه نیست، بخشنامه نیست، دادنامه نیست، قرطاس هست، میشه کاغذ بازی. همون شما کاغذ بازی کردی، این نور است. شما این را در حد یک کتاب عادی هم تلقی نکردی، بالاخره یه بخشنامه، یه قانون، یه حساب، یه کتابه. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. خب شما همین دیگه، و این کار هم با دریافت مالی از رهبران زور و زر بهره شما شد. و در غیر این کار را که تورات را به صورت قرطاس در بیارن، این کار احبار رهبان بود، وگرنه توده مردم که تورات را به سر می‌ذاشتن، این دیگه کار احبار و رهبان دیگه. تجعلونه قراطیس تبدونها بتخفون کثیرا. در مسائل سیاسی هم که مربوط به کتمان شرایط نبوت و آثار نبوت و علائم نبی و ایناست، این هم کتمان کردن و یه سلسله درآمدهایی هم از اون سلاطینشون داشته. اینها وجوه درآمد نامشروع احبار و رهبان بود. در جریان رباخاری بالاخره توده مردم بنی اسرائیل اگر تن به ربا دادن و گفتن حلال است به اکلهم و ربا، برای اینکه همین احبار رهبان گفتن به اینکه از مسلمان ها بخواد ربا بگید عیب ندارد، از عرب ها بخواد ربا بگید عیب ندارد، حالا از اسرائیلی نگیرید از اونا بخواد بگید عیب ندارد. خب پس تحلیل ربا، تحلیل امانه که این آیات قرآنی است نازل به اونهاست، در قبالش بالاخره این یک کاری، این چیزی بهره شده است که پس رو به تحلیل ربا و تحلیل اموال مسلمین داده. این میشه کثیر من الاحبار و رهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. خب و با همین هم یسدون عن سبیل الله، هزینه های فراوان میکنن که نگذارن مردم تبلیغ سوء که میکنن همین است. در قبال این تبلیغ سوء هم میکنن، هم ینصرفون عن سبیل الله، هم یسدون انفسهم عن سبیل الله، هم یسدون غیرهم عن سبیل الله. اونگاه این گروه را و همچنین مسلمان هایی که تفکر اسرائیلی دارن فربود به این که بشرهم به عذاب الیم. بیان نورانی از امام هشتم سلام الله علیه است که این بیان را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در بخش پایانی کتاب شریف توحید ذکر کردند. اونجا در مسئله حدوث قدم عالم و اراده الهی اینا که سخن مبسوطی به میون میاد، در مسئله بدا و اینها سخن مطرح میشود، وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه به اون متکلم خراسان میگوید احسب که انک زاهق الیهود. من فکر میکنم که تفکر اسرائیلی در تو پیدا شده، و چرا برهانی حرف نمیزنی؟ من در باره حدوث دلیل میارم، نمیپذیری. ادله قدم رو نفی میکنم، نمیپذیری. اون اراده ازلی رو تثبیت میکنم، نمیپذیری. اراده فعلی رو تثبیت میکنم، اینی احسب که انک زاهق الیهود. این تفکر اسرائیلی در تو پیدا شده، چرا اینجور فکر میکنی؟ خب این تهاجم فرنگی یعنی همین. اون روز عرض شد به این که در کره زمین در بخش اسلامی حوزه علمی ایران بود، چون هر جا امام باشه مهد علم است. وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حجاز بودن، حوزه علمیه و مهد علوم اسلامی حجاز بود. وقتی وجود مبارک از تعمیر در مدینه بودن، باز حوزه علمیه و مهد علوم الهی حجاز. وقتی حضرت شدن عراق در کوفه مستقر شدن، عراق مهد علوم الهی شد. اهل بیت علیهم السلام هر کدومشون در عراق بودن، عراق حوزه علمیه بود. وقتی برگشتم مدینه شده حوزه علمیه به بنده. وجود مبارک امام رضا سراوردانه که ایران شدن، اون روز ایران مهد علوم الهی بود. همه علما از جهان خارج دور و نزدیک به خراسان آمده بوده. خب اون روز حضرت به این شخص بود اینی احسبو که انکه زاهیت الیهود. خب چرا مثل اسرائیلی ها فکر میکنیم بالاخره متقن بیندیم؟ اگر کسی اسرائیلی فکر کرد یا اسرائیلی عمل کرد، با اسرائیلی در یوم یهما علیها فی نار جهنم شریک است. والذین یکنزون، دیگه آمد شامل همه این گروه خواهد. مطلب دیگر اون است که شکر نعمت بدنی را گفتن صوم و صلات و حج امثال ذالک است. این عبادت های بدنی شکر سلامت و نعمت بدن است. دادن زکات و کفارات و نذورات و صدقات اونها شکر نعمت مالی است. در قبال اون نعم مالی انسان باید شاکر باشه. ظاهر این آیه که می‌فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله مطلق است. هر گونه کنزی محرم است، باید در راه خدا انفاق بشه. لکن بر اساس قانون جمع بین ادله و تغییر مطلق و تخصیص عام، باید مراجعه بکنیم به آیات دیگری که ذات اقدس اله اصل مالکیت را امضا کرده، اولا حقوق دیگران را مشخص کرده، ثانیا بعد از پرداخت و تأدیه حقوق دیگران بقیه اموال را برای شخص حلال دانسته، ثالثا و مرز انفاق مستحبی را مشخص کرده تا حدی که به خود انسان آسیب نرسد، رابعا و مانند آن. در سوره مبارکه معارج آیه 22 به بعد این است: الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یعنی مال را به اشخاص نسبت میدهد، اصل مالکیت را امضا میکنه، میفهمد مال حلال را که اشخاص فراهم کردن ملک اونهاست، در اموال اونها یه سلسله حقوقی است برای کسی که روی سوال دارد، برای کسی که محروم است روی سوال ندارد. که در نوبت‌های قبلم اشاره شد که یه عده مستمندی هست که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، چون اینا عفیفن، کسانی که از اوضاع خانوادگی اینا خبر ندارن، جاهله به وضع خانوادگی اینا هستن، اینا را غنی میپندارن. یحسبو این فقرا را جاهله به حال اینها اغنیاء. یحسبهم الجاهل اغنیاء. منشه این حسبان و گمان هم عفت ورزی این مصمنده است. یحسبهم الجاهل و اغنیاء، یحسبهم من التعفف اغنیاء. خب در این کلمه فرمود والذین فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم. این اصل کلی که در مقام تثبیت اصل داره. در مقام اجرا هم فرمود به این که مردان الهی کسانی هستند که وقتی انفاق بکنن از اون حد وسط نمی گذرن. در سوره مبارکه فرقان عباد الرحمن را که می ستاید می فرمود آیه 67 سوره مبارکه فرقان است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نه افراط دارن در انفاق که با آیله خودشون سخت بگیرن، نه تفریط دارن که حقوق مسلمان رو ندن. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. چه این که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 29 سوره مبارکه اسراء هم فرمود به این که حالا که میخوای انفاق بکنی، لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. نه اهل تفریط و قبض باش، که دست به گردن بنشینی، با دست بسته زندگی کنی، نه اونقدر گشاده دست باشی که به خودت و عائلت آسیب برسونی. لا تجعل مغلولتن الى عنقک، که نتونی انفاق بکنی، دست بسته نباشه. و کاملا هم با دست باز زندگی نکن که چیزی برای خودت نگه نداری. بلا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. خب استنزل الرزق بالصدقه معنیش است که جمیع اموال را صدقه بدید، که این جنس است، این به نحوه قضیه مهمل است در حکم قضیه جزی است. صدقه بدید روزیتون بیشتر میشه، این راه خوبی هم هست. تاجر الله به صدقه اذا املغتم فتاجر الله به صدقه. اینا از بیانات نورانی است، امیر سلام الله علیه است. استنزل الرزق به صدقه، فبود اگه وقتی مشکلی پیدا کردید و از مالیتون بد شد، با خدا داد و ستت کنید. اذا املغتم فتاجر الله، به چی تاجرو؟ به صدقه. اینا معنیش این نیست که هرچی دارید بدید، که نه ولو کانه به هم خصاصه، اما معنیش نیست که هیچی برای خودش نگیره، که اونم گاهی اتفاق می افتد. قضیتون فی واقعتن یا قضیتون شخصیه نظیره به یطعمون الطعام علی حبه، که این دیگه مخصوص اون انسانهای کامل است مثل اهل بیت علیه السلام، در حد وجوب نیست و رجحان هم به اون حد نمی رسد مگر نسبت به خود معصوم، که اونا وظیفهشون عالمند، وگرنه دیگری که نمی تواند اون واجب و نفقه خودش رو گرسنه نگه بدارد به دیگری بده، چون بالاخره بچه های آدم واجب و نفقه هم. مگر خود این بچه ها در حد انسان کامل باشن که خودشون اقدام کنن چی که کردن. خب از این که فرمود والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، و نفرمود ولا ينفقونهما، این وجوه گفته شد که یکی از اون وجوه که بخش از اون وجوه قبلا گذشت، یکی از اون وجوه آن است که اگر تصنیه داشته باشیم که هر کدام از این دو ذیل افراد فراوانی دارند، می شود به لحاظ افراد این مصنع جمع بیارند، نظیر اونچه که در سوره مبارکه حجرات آیه 9 آمده است که به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، نه اقتتلا، چون طائفه مشتمل بر افراد است، پس این تثنیه از اون سنخ تثنیه هایی است که هر دو طرفش دارای افرادند، به لحاظ اون افراد میشه و ضمیر جمع آورد، فعل جمع آورد. نفرمود به این طائفتان من المؤمنین اقتتلا، فرمود به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. اینجا هم ذهب افرادی دارد، فضه افرادی دارد، به لحاظ کثرت افراد ذهب و فضه، فرمود بلا ينفقونها فی سبیل الله. خب از این که فرمود یوم یهما علیها فی نار جهنم، اگر این مبالغش بیشتر از آن است که بفرماید یوم توهما، این بحث ها که سخن از تجسم اعمال و وجود ملکوتی و نزول از مخزن غیب و امثال ذالک مطرح است، مستحضری است که دست جناب عبدو خالی است، المنار تو این بحث ها خیلی پیاده است. نظام میبند به این که ما نظیر اون سلف صالح باید بگوییم که تصدیق واجب است، بحث تفصیلی نکنیم به ایمان بیاریم. اما حالا تو روایات شیعه مسئله تجسم اعمال، اعمالی ظاهری دارن یه باطنی دارن یه وجود ملکی دارن، این کارها از راه دور آمده به جای دور میرود، در این حال که واحد است، کثیر است، وحدت در عالم با کثرتی در عالم دیگر هماهنگ است، اگر چون چه این ذهب و فضه از دست هزارها نفر گذشت در آن واحد برای همه گزیندها یوم یهما علیها فی نار جهنم خواهد بود، و اگر از دست هزارها نفر دیگر گذشت که با او صدقه جاریه دادن در آن واحد برای همم روح ریحان خواهد بود. یک موجود واحد شخصی در یه عالم می تواند با کثرت شخصی در عالم دیگر ظهور کند. خب مطلب دیگر آن است که این که تا حال گفته شد حد و مرزی برای انفاق هست، این به لحاظ بحث فقهی است. بله، که انسان چقدرش برایش واجب است، چقدر مستحب است، چقدر برای خودش میتونه ذخیره کنه، چقدر برای آیلش میتونه ذخیره کنه. اما مسئله اخلاقی و زهد یه حساب دیگری دارد. زهد آن است که انسان به چیزی علاقه نداشته باشد، هیچ کدام، نه قلیلش نه کثیره، در حد یک ابزار بداند. زهد آن است که انسان بگد این مالی که دست من است اصلش عند الله است، این که در معرض زوال است، من برای حصول تو معنیدم به اون که در دست خداست دل بستن، نه اون که در دست خود من است. اون که در دست من است ندانم روزی کیست، به اون که روزی من است ندانم در دست کیست، به طبق مناجات خواجه انصاری. خب اگر این چینت انسان مطمئن نه، حالا از دست او گذشت. اون که گفت ما من دابت الا علی الله رزقها که من اصدق من الله قیلا، که خلاف محال است انجام بده، او هم عهده‌دار شد که روزی رو تأمین بکنه. در نوبت های قبل اشاره شد که بودوی باره که هست امیر و عبازر رزوان داره فرمود حالا منطقه روزه جای بی آب و علفی است، الان هم کسی بره بعد از گذشت چند قرن میبینه جای سوزانیه، مختصر چاهی است در فاصله معین قبر عبازر رزوان داره. اونجا وجود بارک است امیر طبق نقل مرحوم کلینی در هنگام تودی عبیدر و عبیدر فرمود اگر تمام کره زمین مثل یک فلز بشه که چیزی از زمین نرویه و هیچ قطره بارانی هم از آسمان نبارد، اینها رد بشن، بسته بشن، آسمان بسته، زمین هم بسته، در چنین فضای خدا میتواند بندش رو تأمین کنه. اینه میگن ایمان. اگر کسی به اینجا برسه اینا نه خرافه است، نه افسانه است، نه دروغه، هم علم است، هم عقل است، هم نه، اینجا که برسه راحته، چیزی برای دردآور نیست. فرمود عبازه نگران نباش، اگر هیچ قطره ای از بالا نیاید و هیچ گیاهی از زمین سبز نشود، خدا میتواند قدره متقی رو تأمین کنه. اون یه حساب دیگری. بنابراین ما یه بحث حقوقی داریم، همین بود که عرض شد. یه بحث زهد داریم که کمال روح پونه اینه که انسان به هیچ چیز دل نبنده و راحته. زهد هم اینه که ان تکون به مافیت الله او سر به مافیت قدان راحته. ما میخوایم کیف بکنیم، خوب زندگی بکنیم دیگه، یه چیزی معقول است دیگه، آدم همیشه بخواد راحت باشه، کیف بکنه، با نشاط باشه. اما نشاط در چیز دیگه است. خب انسان وقتی آرامش داشته باشه چه چیزی بهتر از این است؟ اگر وصل بشه به انبار الهی این همیشه راحته. شیخ در استاد مرحوم آقای الهی قمشه رضوان الله علیه یه وقتی دوان مرحوم ها شیخ همین قم تو مرسی دار شفا فرمود من اشارات با علی سینا تدریس می‌کرده، بعد که دوران ترسیدان تمام شد و دش بودن تهران، ایشون فرمود من یه روزی داشتم عبور میکردم یه کسی از پشت رسیده سلام گرم کرده، من میرم نمیشناسمش، وقتی نشناختم خب جواب گرمیم از ما نشدی، گفت که استاد شما من نمیشناسید؟ ایشون فرمود من بهش گفتم نه. اون سال 36 قمری بود که میگفتن سال مجاع، سال مجاع یعنی سال گرانی قحطی جو گرسنگی، اون سال فراوان بود، سال 1336 هجری قمری سال قحطی بود، سال مجاعه و اصطلاح تعبیر میکرد. گفت که شما در مرسه دارالشفا اشاره و تنبیهات بو علی سینا تدریس میکردید، ادهی حضور داشتن، من یکی از شاگردان محضر شما بودم و الان آمدم اینجا. و امسال هم سال قحطی است و من هم تو انبار دولت کار میکنم، غلات دست منه. اگر اجازه بدید من یک مونی برنج و یک حرف روغن برای شما بدم، بعدم حساب میکنم. ایشون میفهمه. من بهش گفتم که خب بالاخره شما آدرس منزل ما رو که ندارید، که حالا بگید من برسم. گفت خونه ما وصل انبار حقه، چون وصل انبار حقه برای ما سال مجاع و غیر مجاع یکسانه، مثل احساس فقر نمی کنی. اگر کسی خانهش وصل خانه کسی باشد که ما مدابت الا علالله رزقها، این نگران چیزی نیست. فرمود به این که اگر اون راه نشد، کسی گرفتار خدا اینا کرده اون حرمت شد، بهش میگن زوق ما کندم تکلیزون ففر الله لنا و لکن من تمسون خدا.